ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروگانگیری در هتل رادیسون کشور مالی با کشته شدن 27 تن به پایان رسید. در دو حمله گروه حکومت اسلامی در یمن دست کم 15 تن کشته شدند. و روسیه از پرتاب 18 موشک کروز به مناطقی در سوریه خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. حمله مسلحانه و گروگانگیری در هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی با کشته شدن 27 تن به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته و 80 گروگان آزاد شدند. روز جمعه چند مرد مسلح به هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی حمله کردند و 170 تن را در این هتل به گروگان گرفتند. پیشتر 80 نفر از گروگان‌ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شدند و 30 نفر از گروگان‌ها فرار کرده بودند. بنیادگرایان اسلامی مرتبط با گروه القاعده در سال 2012 کنترل مالی را در دست گرفتند، اما با دخالت ارتش فرانسه از مناطق شمالی این کشور بیرون رانده شدند. دو حمله در یمن که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیتش را بر عهده گرفته، دست کم 15 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از مقام‌های امنیتی، روز جمعه مهاجمان نقابدار با انفجار انتحاری یک خودرو به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام حمله کردند. شاخه یمنی گروه حکومت اسلامی اطلاعیه‌هایی را در سایت‌های اینترنتی منصوب به خود منتشر کرده و مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده گرفته است. به گفته این گروه 50 تن در این حملات کشته شدند. این رقم هنوز از سوی مقامات رسمی یمن تایید نشده است. وزیر دفاع روسیه از پرتاب 18 موشک هدایت شونده کروز به مناطقی از سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع روسیه گفت روز جمعه 29 آبان 18 موشک کروز از ناوگان دریایی این کشور در دریای خزر به موازی به گفته او تروریست ها در سوریه شلیک شد و به 7 هدف در شهرهای رقه، ادلب و حلب اصابت کرده است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته پنجشنبه 28 آبان با تصویب قطعنامه مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام آور که به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عرب ارائه شد، به طور تلویحی دخالت روسیه در سوریه را نیز محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه همچنین نقض حقوق بشر توسط حکومت بشار اسد به شدت محکوم شده است. نمایندگان سوریه، ایران و روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را تحریف واقعیات دانسته و آن را رد کردند. و اما جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده قادر است بسیار سریعتر از آنچه در مورد گروه القاعده رخ داد، گروه داعش را نابود کند. جان کری که در گفتگو با رسانه‌ها از عنوان داعش برای گروه حکومت اسلامی استفاده می‌کرد، افزود ما به سوی نابودی داعش پیش می‌رویم و پیش از این هم گفته بودیم که این کار به زمان نیاز دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
در حالی که حملات نظامی آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از سپتامبر 2014 مهر 1393 آغاز شد، جان کربی سخنگوی پیشین وزارت دفاع آمریکا گفته بود جنگ علیه داعش کار چند روز و یا چند ماه نیست و به تلاش مستمر همگانی نیاز دارد. آقای کربی گفته بود برای نابودی داعش باید به مبارزه چند ساله فکر کنیم. با این حال روز گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران بر تلاش همه جانبه آمریکا در نابودسازی داعش تاکید کرد و گفت
ما همیشه گفته این مقابله با داعش نیاز به زمان دارد. ما مبارزه خود علیه القاعده را در سال 2001 آغاز کردیم و برای ما چند سالی زمان برد تا توانستیم اسامه بن لادن و رهبری القاعده را به عنوان نیروهای مؤثر خنثا کنیم.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در ارتباط با سخنان وزیر خارجه آمریکا در دفع و نابودی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به رادیو فردا میگوید:
مادامی که این وضعیت بی‌ثبات، درگیری‌های فرقه‌ای، مسائل اقتصادی، تبعیض‌ها در اون منطقه هست، زمینه‌های معینی برای رشد افراط‌گرایی که بتونن همچنان گروه‌هایی مثل القاعده و مثلا شکل‌های جدیدترشون بالا بیان و روی این وضعیت سوار بشن. به همین اعتبار صحبت آقای کری صحبت نادرستی نیست و زمان می‌بره. اگر اسمش رو بزنیم جنگ با این نوع گروه‌ها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس گروه 20 که در آنتالیای ترکیه برگزار شده بود در ارتباط با حملات پاریس گفته بود:
ما همواره با متحدان اروپایی خود برای ریشه‌کن کردن بسیاری از دسیسه‌ها کار کرده‌ایم. متاسفانه این دسیسه به موقع مختل نشد، اما باید درک کرد یکی از چالش‌های ما در این شرایط مواجهه ما با تعداد انگشت شماری آدم است که برایشان کشته شدن مهم نیست و می‌توانند تعداد زیادی انسان را بکشند. این یکی از چالش‌های اصلی تروریسم است. این نشان دهنده بزرگی آنها و یا سلاح‌های خاصی که به کار می‌برند نیست. این ایدئولوژی آنهاست که آن را حمل می‌کنند و تمایل آنهاست برای مردن و کشته شدن.
آمریکا در حالی از مبارزه با گروه حکومت اسلامی تا نابودی کامل آن سخن می‌گوید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته در مصاحبه با یک مجله فرانسوی سیاست آمریکا در مبارزه با تروریسم را دوگانه نامیده و گفته بود فرانسه باید مسیرش را در مبارزه با تروریسم از آمریکا جدا کند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان معتقد است حملات اخیر داعش رویکرد این گروه به عزم جهانی در حمله به مواضعش در سوریه است که ظرف یکی دو ماه گذشته صورت گرفته است.
طبیعیه که داعش خودش رو زیر فشار ببینه، به خصوص که یه مقداری دولت ترکیه هم زیر فشار رفته که برخی از امکانات رفت آمد، منابع مالی داعش و این حرفا رو هم بخواد محدود بکنه. همه اینها داعش رو در شرایطی قرار میده که مثلا اون پتانسیل یک سال قبلش نداشته باشه، با یک مشکلاتی روبرو باشه و طبیعیه که در شرایط ضعف سعی میکنه که جاهای عرض اندام بکنه، ضربه بزنه. در این حال میشه از این زاویه هم حرکت کرد که به هر صورت داعش داره به اون کشورهایی که فکر میکنه نقش اصلی رو در حمله بهش دارن به اونها هم حمله میکنه. یعنی خب به روسیه حمله کرده، به فرانسه در پاریس حمله کرده و ما در ظرف این مدت ها میبینیم که چقدر از مقامات ایران، مقامات امنیتی نظامیشون دائم میگن که به خصوص ماهای اخیر فشار نظامی امنیتی زیادی روی ایران هم بوده که داعش اونجا هم ضربه بزنه.
با وجود تلاش آمریکا برای محو گروه القاعده و شکل‌گیری کمپین مبارزه با تروریسم از سوی جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در زمان حملات القاعده به برج‌های تجارت جهانی، جهان بار دیگر با حملات جدید تروریستی روبروست. حبیب حسینی فرد:
مادامی که این بحران ادامه داره و ما در یک راه حل نسبتاً جامعی براش در خاورمیانه در نقطه عقب موندگی‌هاش، مسائل اقتصادیش، بحران فرهنگیش و ایدئولوژیکی که بهش دوچار شده، انحطاطی که بهش دوچار شده، اینها راه حل به جامعه پیدا نشه، ممکنه که داعش هم زده بشه، این منطقه هم آروم بشه ولی یک سر از جای دیگه در میاره. کما اینکه ما در مناطق دیگه مثل سومالی، مثل نیجریه، مثل فرض کنید فیلیپین و اینها هم دائم با یک همچین بحران‌های افراطی‌گری به خصوص تحت لوای اسلام روبرو هستیم.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را به رهبری ابوبکر البغدادی از مجاهدین سلفی جدا شده از القاعده به تصرف خود درآورده و از مرداد 1393 با عنوان خلافت جهانی اسلامی خود را معرفی کرده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله همه کشور است.
تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که تصویب کردن این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن.
محیط زیست هم یکی از قربانیان اصلی جنگ هست. محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اما کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکراتی میان دو کشور موافقت کرد. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده 5 آذر مذاکرات خود را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. قبلا رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف کند، گفتگو بین دو کره میسر خواهد شد. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشتند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دوشنبه هفته جاری به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کاخ کرملین با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که آقای پوتین برای یک دیدار کوتاه کاری روز دوشنبه دوم آذر برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران می رود. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین قرار است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. و گزارش آخر این که ترانه کوچک علیه نفرتی بزرگ، موسیقیدان جوان و گمنامی در آلمان ترانه ای ساخته علیه نفرت و دشمنی و به یاد قربانیان حمله های پاریس در جمعه شب گذشته که ویدیوی آن به سرعت در فیسبوک فراگیر شده و دوستداران زیادی در میان آلمانی زبان ها پیدا کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم آتوسا عزیزی.
هنرمند جوان اهل ایالت باواریای آلمان اکسل دیل تا به حال تنها یک آلبوم منتشر کرده است که آن را کمتر کسی می شناسد. اما ویدیوی ترانه‌ای که شنبه گذشته در وصف احساسات خود درباره حمله های پاریس خوانده و با نوای گیتار خود همراهی کرده در روزهای گذشته در فیسبوک بیش از 160 هزار بار به اشتراک گذاشته شده است و هزاران کاربر پیام‌های خود را پای آن درج کردند. اکسل دیل این ویدیوی سیاه و سفید ساده را در خانه خود ضبط کرده و درباره آن نوشته است: من ترانه کوچک ساختم. نفسم گرفت وقتی صدای انفجار را شنیدم. به گمانم هر کسی آن را زیر پوست خود احساس کرده بود که ترقه یا شوخی کوچکی نیست. این هنرمند جوان به یاد قربانیان پاریس آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز، رواداری، عشق و نجابت کرده است. با وجود همه اتفاقات بد، در این ترانه اکسل دیل می‌خواند: هیچ ازش درس نگرفتید؟ هیچ کس اینجا بهتون توضیح نداده که قوانین از چه قراره؟ بازی رو باید فهمید و درک هم کرد که این دنیا مال هیچ کس نیست. شما اونجا ایستادید و ما اینجا ایستادیم. از زور ترس هیچ کس نمیتونه درست ببینه. شما عصبانی هستین، ما میتونیم درک کنیم. اما این راه رو سرشار از تنفر رفتن اصلا مشکل رو حل نمیکنه. ترس تبدیل به تنفر میشه، تنفر به جنگ، تا انسانیت به زانو در بیاد، تا اینجا همه چیز منفجر بشه و همه عقلشون از دست بدن. همه اینا قبلا هم پیش اومده و من دلم نمیخواد فقط تماشا کنم که اینجا همه چیز شعله ور بشه. بیشتر از اون ترسیدم که بخوام ساکت باشم. ترانه بیشتر نیست اما تنها نمیخونمش، چون مثل جان لنون باور دارم دنیا یکی میشه.
گزارش همکارم آتوسا عزیزی بود درباره موسیقیدان جوان و گمنامی در آلمان که ترانه‌ای ساخته علیه نفرت و دشمنی به یاد قربانیان حمله های پاریس در جمعه شب گذشته.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید پیام های خودتون رو به اینجا بفرستید و ما هم در بخش های مختلف خبری سعی میکنیم که اونها رو پخش کنیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.